دوستان پرسیدن که تنها مسافرت کردن خوبه یا نه؟ یه جاهایی خودتون تنهایی مسافرت کردین؟ احساستون نسبت به زمانی که با مایک و همشهرسه مسافرت میکردین یا زمانی که خودتون تنهایی مسافرت میکردین چطور؟
آره، من دو ماه خورده انتهای سفر رو تنها بودم. مایک مدرسه بود، عزیز دلم هم که فلوریدا بود، و بعدش هم مایک و عزیز دلم با هم اومدن. یه 10 تا 12 روز مایک هم پیشمون بود، بعدشون رفت و عزیز دلم موند و ما با هم برگشتیم به فلوریدا که یه ماه هم در واقع زمان برگشتمون طول کشید. در مجموع فکر کنم 2 ماه خورده تنها بودم. من کلن تنهایی رو خیلی دوست دارم، یعنی من اصلا نمیتونم زمان زیادی رو دور برم آدم باشه، یعنی چه سفر باشه چه نباشه، هر چند وقت یک بار من باید یک فضای تنهایی داشته باشم. یعنی اون موقعی که ما فلوریدا بودیم، من هر چند وقت یک بار یه برنامه می‌ذاشتم، می‌رفتم پرداس، یا می‌رفتم اون یکی زمین 60 هکتاریه، یا می‌رفتم یه خونه دیگه داشتیم می‌رفتم اونجا. همین الانش هم همینجوریه. همین الانش هم که من خونمون اونجا بود که در واقع استخر داشت و خونه ویلاییه، من مثلا میومدم اینجا، این خونه که الان توش هستیم، من یه واحد قبلا تو این مجتمع یه واحد اجاره کرده بودم اول، و اون اول اونجا بودم، بعد اینجا رو خریدم، بعد میومدم اینجا. کلا هر چند وقت یک بار من این فضای تنهایی رو به خودم میدم و از تنهایی خیلی خیلی لذت میبرم، خیلی دوست دارم، و واقعیتش نمیتونم اصلا زمان زیادی رو با آدم ها باشم. یعنی هر چند وقت یک بار تو ایرانش هم همجور بود، من میرفتم جنگل نور، میرفتم توی بیابونای اطراف کاشان، میرفتم تو مزرعه یکی از دوستان، هر چند وقت یک بار یه چادر برمیداشتم. آقا مثلا حالا آروی نبوده، خونه پول نداشتم، خونه اجاره نکردم، یه خونه نخریده بودم، یا مثلا شرطش نبوده، میرفتم یه چادر کوچیکی بود با یه متکا پتو و یه مشت مثلا خوراکی مثل پسته و گردو و از این صحبت رو برمیداشتم، میرفتم 10 تا 12 روز یه توی جنگلی کوهی یه جایی، بعدش هم که ویلا خریدیم توی شمال، میرفتم ویلای شمالمون. یعنی این سیستم رو من اصلا داشتم همیشه، یعنی باید یه فضای تنهایی باشه، و تو تنهایی خیلی چیزا بهم گفته میشه، خیلی حالم خوبه، خیلی تنظیم میشم، خیلی بالانس میشه همه چی تو وجود من، و به همین دلیل هم این سفر رو، البته این سفر خب دلایل خیلی زیادی داشت، فقط هم این بحثش نبود. یعنی عزیز دلم میخواست روی سایت کار کنه، بعد من میخواستم برم موتور سواری کنم. خب موتور سواری خب عزیز دلم بلد نیست، علاقه هم نداره بهش زیاد که خودش سوار موتور بشه. اونجا که من میخواستم برم یه فضای مثلا سنگین موتور سواری، هر روز با دوستان باشیم بریم اینور بریم اونور، اینا بود، و جنسش هم فرق میکرد. ایشون هم خب خیلی دوست داشت که بشینه روی سایت کار کنه و میخواست با تمام وجود اون کلی فایل آماده کرد که میخواست تدوین کنه، اونا بود، چون واقعا سفر و تدوین فایل کلن خیلی خیلی کارو پیچیده میکرد، و عوامل مختلفی بود که حالا این اتفاق افتاد. ولی در کل در مورد تنهایی، من هر چند وقت یک بار موقعم که مسافرت نبود این کارو میکردم، و اصلا ویژگی شخصیتی منه، یعنی همیشه اینجوری بودم از بعد خیلی 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 سال قبل، و الان هم همینجوری هستم، و اصولا خیلی دوست دارم تو جمعای بزرگ باشم کلا. بله،
آخر سوالم پرسیدم با چه باوری
خانم
شایسته و مایک رو تنها گذاشتیم و به ادامه سفر
رفتیم؟ اولا که خانم شایسته که ماشاءالله اصلا یک انسان شجاع با ایمان توقف ناپذیره، یعنی ایشون که همه جوره از پس خودش برمیاد. اصلا من آدم حمایتگری نیستم، یعنی اگر ایشون اینجوری نبود اصلا من نمیتونستم باشون یک روز، یعنی من با یک خانومی که نیاز به حمایت شدید داره نمیتونم یک ثانیه باش باشم، یک صدام ثانیه. اصلا روحیه من نیست، پسرم هم همینجور، پسرم آدمی نیست که مثلا بخواد حمایت بشه و اینا. پسرم هم با هواپیما اومدن خوش با هواپیما برگشت دیگه، حساب کنید پسرم الان که 14 15 سالشه، اون موقع که 9 سالش بود با هواپیما تو اروپا با هواپیما میرفت تنها برمیگشت. یعنی اصلا این یه جوری من حالا پسرمو بار آوردم، یا مثلا با آدمایی هستم که اینجوری نیست که مثلا میخوان حمایت کنه، آقا من شب مثلا تو نباشی میترسم و نمیدونم فلان میشم. و خانم شایسته توی همون زمین 60 هکتاری، توی زمین 60 هکتاری، حساب کن شما یه جنگل 60 هکتاری باشه، ایشون خودش از من خواست چند بار که مثلا یکی دو شب تنها بره اونجا و و اونجا تنها توی چادر یه ماشین چیزی تنها باشه و آخرش هم این کارو کرد. یعنی این شخصیتو داره، خودش دوست داشت که برتراساش غلبه کنه، خودش دوست داشت که در واقع نگرانیاشو کم کنه، و اصلا روحیش اینجوریه که یه آدمیه که خیلی کارهایی که اصلا من نمیتونم انجام بدم و ایشون انجام میده. یعنی یه عالمه اگر یه موردی باشه، یه کاری باشه، اداری باشه، فلان باشه، ایشون بهتر از من انجام میده. و از لحاظ ترس و از لحاظ نگرانی ایشون ماشاءالله انقدر خودش کار کرده که اصلا این فضاهای این داستانی که من نگران میشم و میترسم و اینا اصلا تو وجودش نیست. این شخصیتش اینجوریه. اگر اینجوری نبود نمیتونستم من نمیتونستم با ایشون باشم. اصلا روحیه من به شدت مستقل بار آوردن آدم هست. من از اون آدم هایی نیستم که مثلا بخوام بغیر لای پنبه بزرگ کنم، حتی عزیزانم. من در مورد مادر خودم هم اینجوری نیستم. من برای مادر خودم هم در واقع یک شرایطی رو فراهم کردم که خودش مستقل باشه، یعنی یک موقعیت فراهم کردم که یه سری کارا رو انجام بده، یه درآمدی رو برای خودش ایجاد کنه، یک فضایی رو براش فراهم کردم که بتونه این کار رو انجام بده، نه اینکه مثلا بخواد وابسته باشه، خودش کار کنه، خودش برنامه. اتفاقا همین امروز هم دو ساعت پیش قبل از این فایل زنگ زد و یک در واقع یک کاری رو انجام داد با خیلی موفقیت خیلی خوب، با زنگ زد و من این کار رو انجام دادم. به این شکل و کلن از اینکه آدم ها مستقل باشن لذت میبرم، اگر نباشتنم نه اینکه مثلا لذت نمیبرم، نمیبینمشون، نمیخوام باشون باشم، کاری هم بهشون ندارم، آدمی نیستم که بخوام مثلا خیلی محافظت کنم از بقیه. اعتقادم اینه که به همه ما به یک اندازه به خداوند دسترسی داریم و هر کسی که خدا رو بخواد خداوند بهش پاسخ میده. بنابراین من کی باشم که بخوام حالا از بقیه محافظت کنم و بخوام حمایت کنم و از این صحبت ها نمیخوام. من یه آدمی هم که نمیخوام هم کسی منو حمایت کنه ها، یعنی اون ورش هم هست. مثلا یه کسی یه ذره مثلا منو حمایت کنه، چه من مادرم هم مثلا خیلی ما رو مثلا لوس میکرد و اینا، من اصلا خوشم نمیمد. دوست ندارم کسی نگران من باشه، نمی حمایتم کنه، آی الان چی کار میکنی، آی الان میری اونجا. مثلا مامان من خیلی این اخلاقو داره که هی الان چی میشه، نام سردت نشه، گرمت نشه، گشنت نشه، فلان نشه. مثلا همیشه هم به مامانم گفتم اصلا من خوشم نمیاد که شما این حرفو بزنید. من دوست دارم کسی حمایتم کنه و آدمی نیستم کسی رو حمایت کنم. به خاطر همینم رابطه‌مون خیلی رابطه سالمیه، این رابطه آویزونی نیست که من آویزون کسی باشم، کسی آویزون من باشه. این رابطه سالمه، دو تا آدم مستقل و دو تا آدم قوی دارن زندگی میکنن کنار هم. پسرم هم همینجوری، بسیار پسرم که اینقدر ماشاءالله مستقله که دیشب داشتیم تو همین استخر همین مجموعه داشتیم با هم صحبت میکردیم، میگفتش که من برنامه هم اینه که برای تابستون برم خودم یه کاری پیدا کنم و برنامه هم اینه که برای 17 سالگی خونه بگیرم و مستقل بشم. یعنی مثلا خیلی مثلا دیگه از چه من 20 سالگی 30 سالگی هنوز تو ایران به فکر استقلال نیستن، بچه ها هنوز تو خونه با امانه نشونن. این از 17 سالگی دیشب داشت به من خیلی جدی میگم من برنامه هم اینه که یه جوری بشه، حتی اگه مثلا بشه، با اینکه من میدونه شرط مالیم چه جوریه، ولی میگم من خودم میخوام کار کنم، من میخوام خودم کار کنم، حتی اگه لازم باشه مدرسه‌مو بیام عوض کنم، اینجوری باشه که کنار مدرسه‌ام برم سر کار که درآمد بیشتری داشته باشم، که بتونم اول یه ماشینی بخرم. با اینکه میدونه من میتونم این کارو براش بکنم، ما یعنی میدونه همه چیزو میتونم براش فراهم کنم، ولی یه شکلی بار اومده، یه شکلی در واقع قویه که دوست داره خودش بسازه. من بهش گفتم بابا من مشکلی ندارم، اگر که در واقع ماشینو بعد در زمان مناسب من برات ماشینو میخرم، نه زودتر، یعنی بعد 18 سال تموم بشه من برات بخرم. تو امریکا خب خیلی زودتر گواهینامه میدن، ولی مثلا گواهینامه اینجوری که مثلا یه نفری که گواهینامه داره بعد بغلش بشینه مثلا چه میدونم یه جورایی تکاملشو طی میکنن. ولی من بهش گفتم که برای خرید ماشین من زمانی رو برات ماشین میخرم که قانون اجازه میده که خود تنهایی با ماشین بتونی رانندگی کنی، هم روز هم شب، هم داخل شهر هم خارج شهر. توی امریکا مثلا از چند 15 سالگی شروع میشه گواهینامه، فقط مثلا محدود اولش مثلا فقط داخل شهر باید باشه، روز باشه، یه نفر باید بغلش باشه، همجوری یواش یواش باز میکنن تا فکر کنم 17 18 سالگی. ولی ایشون میگفت نه من خودم میخوام خودم برای خودم ماشین بخرم، خودم برای خودم خونه بگیرم، خودم برای خودم مستقل بشم تو سن 17 سالگی. میگفت برنامه پلنم اینه، حالا نمیدونم زورم میرسه یا نه. اتفاقا گفت گل من اینه، اینکه بتونم برسم به این گل یا نه نمیدونم، ولی تلاشم اینه که این کارو انجام بدم. یعنی ببینید دیگه یه همچین آدمی هم، یه همچین بچه‌ای رو بار آوردم با یه همچین نگاهی. بعد منم خیلی خوشحال شدم، میشدم خیلی خوشحالم که اینقدر مستقل داری فکر میکنی، خیلی موافقم اگر که واقعا دوست داری اینجوری باشه، خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه. و خودش هم گفت بعد یه جای کارو شروع میکنم، هر چقدر زودتر برم وارد بازار بشم زودتر میفهمم چی به چیه، زودتر دستم میاد، زودتر آزمون رو خطا میکنم، زودتر پیشرفت میکنم، زودتر مثلا بازی رو یاد میگیرم و زودتر رشد میکنم. بهش احسنت گفتم، تبریک بهش گفتم و گفتم خیلی خیلی خوشحالم که اینجوری فکر میکنی و این روحیه منه. یعنی برخلاف شد این مثلا هر پدری باشه که حالا حتی وسع مالی هم نداشته باشه، نه میخواد بچه‌شو نگه داره زیر بالا پر خودش مثلا بزرگ کنه، رشد کنن، فلان کنه، من نه، من نمیخوام اینجوری باشم، اینجوری نبودم، نمیخوام کسی رو اینجوری بار بیارم. من میخوام بچه‌هام قوی باشن، مستقل باشن، دوستانم، بچهای سایت، اون هر کسی که باش به هر نحوی در ارتباطم، دوست دارم که قوی باشه، دوست دارم خدای خودشو پیدا کنه، راه خودشو پیدا کنه. من کی باشم که بخوام دست کسی رو بگیرم؟ و به این شکل با این روحیه میبینیم که همیشون پسرم مستقله، هم عزیز دلم مستقله و هممون داریم کنار همدیگه از زندگی لذت میبریم.
پرسیدم که چجوریه که با یه اتوبوس و ماشینی بر تهش گواهینامه اتوبوسی نمیخواد و گیری نمیدن؟ و سوال مهمترم اینه که فصل بعدی سفر به دور امریکا دقیقاً کی شروع میشه؟
در مورد گواهینامه اتوبوس، ببینید اینجا قوانین به یه شکلی که اون چیزایی که برای خودته خیلی ساده میگیرنش تا چیزایی که مثلا به صورت تجاری میخوای کار کنی. مثلا اگه کسی بخواد راننده اتوبوس بشه که مسافر بزنه که پول بگیره، خیلی متفاوته کار. ولی اگه برای خودت باشه و بخوای به عنوان خودت تفریحی برای شخص خود یا خانواده استفاده کنی بدون که بخوای ازش پول بسازی، کلا خیلی ساده است. خودم هم اولین بار خیلی تعجب کردم در واقع که چطور برای اتوبوس گواهینامه مثلا پای یک نمیخوان. ولی گفتن اگر نمیخوای در واقع مشتری سوار کنی و پول بگیری، پای یک نمیخواد، اما اگه بخوای پول بگیری باید گواهینامه پای یک داشته باشی. در مورد تریلی مثلا گواهینامه تریلی فرق میکنه. تریلی که مثلا برای اون تریلیایی که مثلا مواد شیمیایی میبرن یه چیزای اضافه باید بگیرن، تریلیایی که مثلا خدمتتون عرض کنم که محورهای بیشتری دارن، یه چیزایی داره، هر کدوم اونها یه در واقع گواهینامه خاص خودشو داره. ولی آره، برای اینکه ماشینم بهش وصل کنی من بازم چیز خاصی نمیخوان. اینم برای من خیلی جالب بود که میتونستم ماشین وصل کنم، اما توی سفری که تنها رفتم موتور رو بهش وصل کردم و خیلی راضی بودم از این انتخاب، چون موتور خیلی خیلی به من آزادی عمل داد برای پارک کردن اتوبوس هر جا که میخواستم. چون ماشین اول دنده عقب رفتم باشه اصلا فاجعه بود برای من، دوم این که خب به خاطر طول خیلی خیلی زیادش رانندگی سخت بود، پارک کردن، دور زدن، همه چی خیلی عجیب‌تر و سخت‌تر بود. سوم این که با موتور میتونستیم همه جا بریم. با عزیز دلم مثلا با موتور دو نفر بودیم همه جا میرفتیم اگه میخواستیم. ولی خب توی وقتی که مایک بود، چون سه نفر بودیم ماشین باید میگفتیم، و اونجا ما توی کالیفرنیا که پسرم هم اومد با عزیز دلم، اونجا ما یه ماشین اجاره کردیم. تو مدتی که اونا بودن یه ماشین من اجاره کرده بودم و با اون ماشین میرفتیم برابر، موتورم پشت اتوبوس بود. ولی در کل اینم از زیبایی امریکاست که خیلی قوانینش کلا نسبت به اروپا بسیار قوانین ساده ترن، بسیار بروکراسی کمتره. به همین دلیل بیزینس ها خیلی راحت تر کار میکنن، به همین دلیل همه برندهای بزرگ توی امریکا متولد شدن، همه فرانچایز ها، همه چیز توی امریکاست، به خاطر اینکه یه جورایی دستشون رو باز میذارن. همه مثلا تست ها، همه شروع ها از امریکاست. بعد قوانین میدونی توسط آدمایی وضع میشه که این کارن، که درک کردن، آدمایی که خودشون کارآفرین بودن، آدمایی که مثلا خودشون پزشک بودن، آدمایی که خودشون مثلا خلبان بودن، آدمایی که خودشون مثلا در مورد قوانین مربوط به مسائل کامپیوتری، اون قاضیه خودش مهندس کامپیوتره در واقع. یعنی اینجوریه همه این سیستما. به خاطر همین خیلی خیلی کار راحت تره، مردم عادت خیلی درست از این قوانین استفاده میکنن، سوء استفاده کمی من ندیدم تقریبا به این شکل سوء استفاده خاصی بشه و خدا رو شکر همه چیز امن و امانه.
یه سوال از من پرسیدم، قطعا اون چی که شما امروز تجربه میکنید نتیجه باورهای قدرتمند کننده و ایمان شماست و درصد اون احساس لیاقتی که داشتید و خودتون رو لایق این زندگی رویایی دونستید. از شما سوال دارم که چطور احساس لیاقت داشتن این زندگی و تجربه این اتفاق عالی رو در خودتون ایجاد کردید و چطور باید این احساس لیاقت
اینا رو توی دوره‌های مختلف گفتیم. بریم سراغ سوالای سفرنامه. تو دوره عزت نفس هم روش صحبت کردیم.
توی حالا در مورد این احساس لیاقت توی یکی از جلسات من در مورد این موضوع صحبت کردم، با هم صحبت کردم، قدم سوم فکر میکنم.
آفرین. دوره
این جلسه در مورد عزت نفس و اینکه چطور مثلا مواردی رو من عزت نفسم رو بهتر کردم و پایه های بهتری برای عزت نفسم ساختم کامل صحبت کردم.
جلسه در واقع قدم سوم از دارم یه کامل درمورش صحبت کردم.
پرسیدم که شما برای برنامه سفر از هدایت خداوند استفاده میکردید، آیا در تمام طول سفر برای اقامت در استقبال؟
اینم که توضیح دادیم دیگه، اینم توضیح دادیم که هر بار به یه شکلی هدایت میشدیم. در مورد داستان هدایت هم تو دوره 12 قدم هم تو دوره روانشناسی ثروت 3 کامل بحثش رو صحبت کرد.
جلسه 2-3 روانشناسی ثروت 3 من فکر میکنم عالی‌ترین منبع برای موضوع هدایت هست.
هدایت میشه. موافقم. جلسه 2 و 3 روانشناسی ثروت 3.
پرسیدن که آیا در کشور امریکا اونقدر امنیت وجود داره که وقتی از آروی برای صرف غذا یا گردش دور میشید در موقف نمیکردید یا این کار رو همیشه میکنید چون در تصویر دیده نمیشه؟ و آیا این که به یک قفل ساده بسنده میکنیم یا مثل ایران ما چند تا قفل و دستگیر با امنیت بالا؟
نه یه قفل ساده بود، گفتم امنیت هم نمایش صحبت کردم، امنیت خیلی بالاست. خیلی موقع میشد که قفلم نمیکردیم اگر همون نزدیکه بودیم، ولی به صورت طبیعی همون یه قفل معمولی قفل در رو میکردیم و نگران نبودیم. خیلی موقع حتی اون جبه ها صندوق های بغل همه دراشون هم باز بوده. خیلی کلن اصلا من اصلا اهل این داستان نیستم، یعنی اصلا من جایی نمیرم که بخواد مثلا نیاز به خیلی قفل و امنیت و فلان باشه. همیشه در خونه هایی که داشتم همیشه باز بوده. همین الان هم تو پارادایس همه چی باز و هست و حیوان هم همونجا خداوند داره هدایتشون میکنه و کلن آدمی هم که حوصله این داستان ها ندارم. رو خودم کار میکنم، جایی هستم که امنیت خوبه و اصلا نمیتونم نگران باشم و بخوام خیلی همه چی رو ببندم و اینا. برخلاف پدر من که اصلا توی خونه صد هر شب در رو از هر طرف قفل میکرد و پشت در رو مینداخت و اصلا هیچی هم بنده خدا نداشتم، ولی یک سیستمی میذاش که CIA هم نمیذاشی همچی سیستمی رو.
دوستان پرسیدن که آیا در همه رستوران ها و سوپرمارکت ها و مواد غذایی غذاها به شکل حلال پیدا میشه یا با گوشت های ذبح اسلامی وجود داره، یا اینکه در این کشور باید کلا قید این مسئله رو بزنیم از فکرش بیرون بیاد؟
اولا دوستانی که در مورد ذبح اسلامی پرسن بگن از کجا در اومده کلا این ذبح اسلامی. اگه از قرآن در اومده که قرآن رو نخوندن. ما در قرآن در مورد آیه حرام میگه که 4 تا چیز حرومه، یکی خون، یکی خوک، یکی مردار، یکی حیوانی که به نام غیر خدا کشته شده باشه. یعنی در اون زمان ها حیوان ها رو برای بت ها قربانی میکردن، یعنی به اسم غیر خدا میکشتن. اگه شما یه حیوان رو بکشی برای اسمی روش نذاری، اصلا هیچ هم نگی هم برای خدا میکشم، اصلا هیچ هم نگی. طبق قرآن در واقع طبق اون آیه این مسئله اصلا حرام و داستان نیست. ولی توی صحبتایی که مثلا افراد میگن خرگوش مکروهه، اون حرومه، اون یکی میگو فلانه، تا همین سالها پیشم توی ایران خرچنگ و میگو و لاک پشت و نمی چیدام میگفتن کوسه، مثلا من یادم تو بندر عباس کوسه رو این بندر یا بندگان خدا مخفیانه میفروختن، میگفتن ماهی که پولک نداره. یه چیزهای عجیب و غریبی این دوستان از خودشون مخترع بودن، نمیدونم کشف کرده بودن چیه. این اصلا اینا ربطی به قرآن و به اسلام و به دین و اینا نداره و دلیلم بچه قرآن و خدا رو شما باید با منطقتون درک کنید. دلیل داشته همون آیه‌ای که میگه آقا حرومه، همون خوک و خون و مردار و همون داستان هم میگه آقا اگر شرط سخت بود در برای رفع نیازت برای زنده موندنت همون هم استفاده کن. اصلا بحث حرام و حلالی نیست، بحث اینه که یه چیزی به ضربه میزنه. خب خوک من اصلا هیچ وقت هر جا که میریم در مورد خوک مثلا من میپرسم، میگم که آقا مثلا این ساسج نداره، هر مشتقات خوک، پورک نداره، فلان نداره، یه چیزی رو میگم که اینا رو نداشته باشه. خب ولی بقیه این حساسیت ها حساسیت های مسخره ایه و من اصلا هیچ وقت توجه کردم، نه برام مهم بوده، نه قضا هم اینجا برای من همه چی حلال هست. اینجا هیچ کسی حیوانی رو برای هیچ بوتی نکشته و این داستانم مال زمانیه که در واقع شاید هنوز یه جاهایی از دنیا باشه که برای چه می‌دونم یه سری امامزاده ها و یه سری هم افراد بگیرن حیوان بکشن، ولی توی امریکا اینجوری نیست. این حیوان ها اصلا توسط آدم کشته نمیشن. این حیوان ها نمیم این سوال ها رو واقعا بعضی بر چی میپرسن، یعنی شاید هم نمیدونن. بچه ها اصلا سیستم های کشتارگاهی در واقع صنعتی تو ایرانش هم فکر کنم همینجوریه. اصلا آدم نمیاد که گاوو بکشه که، یا گوسفندو بکشه، یا مرغو بکشه که. اینا اصلا ردیف توی سیستم، اصلا این در واقع تیغ میاد در کسری از ثانیه اینا رو تق 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 سرشون رو میزنه، پراشون رو میکنه، پوستشون رو میکنه. اصلا کار در واقع انسانی روشون انجام نمیشه، یعنی یک فرد نمیره کار کن، همه اوتوماتیک، همه رباتیک، همه اینا به صورت صنعتی داره آماده میشه. و اون صحبت حروم و حلال هم که خیلی جدی گرفته، اصلا برند حلال درست کردن، اصلا تو اثری ازش تو قرآن نیست. میگم ما خیلی دروغ از طرف دین شنیدیم، این یکی از اون بزرگتریناشه که همه میگن آقا ما. یکی از همین دوستای من توی امریکا، ما با هم رفتیم مسافرت و اینا، بعد گفتم که بریم مثلا مرغ بگیریم، گفت نه مرغ که اصلا، گفتم برای چی مرغ دوست داری؟ خب گوشت. گفت نه گوشت که اصلا حرامه، من فقط مغازه‌ای که نوشته حلال و اینا میرم. گفتم که حرام از کجا اومده؟ گفت بعد قرآن گفت، دینمون گفته و اینا. گفتم خب بهم نشون بده. گفت نه من نگاه نکردم ولی گفت هست، همه میگن هست اصلا. گفتم خب تو چجوری مثلا دینی که خیلی هم انسان معتقدیه و نماز صبح ظهر همه چی سر موقع، صلات موبایلش در واقع این به محضی که عزا میگفتن صلاتو میگفت و این هم نمازشو بعد میخوند و اینا، بسیار انسان معتقد و بسیار انسان درستکار، واقعا انسان شریفیه این دوست عزیزمون توی کالیفرنیا. بعد من گفتم که خب شما اینقدر انسان مذهبی هستی و درستکار هستی، قرآن رو هم خوندی در مورد این موضوع؟ گفت نخوندم ولی هست دیگه، هست همه گفتن. گفتم میشه مثلا یه وقتی بذاری یک بار تو این زندگیت قبل از اینکه بمیری این کتابی که اینقدر مثلا میگه همه گفتن و هست و فلان و اینا و اعتقاد داری خدا، یه روزی یه بار مثلا این 300 400 صفحه است دیگه، بشین تو دو سه روزه بخونیش، سوالی اگر داری مثلا بری در بیاری. یه ذره فکر کرد گفتش که آقا حرف درسته، من هرچی بگم حرف مفت زدم، حرف درسته، من کتابو نخوندم. گفتم خب میخوای؟ یه نرم افزاری داشت رو گوشیش، گفتش که الان میتونم سرچ کنم ببینم. گفتم خب سرچ کن. گفت چه کلمه؟ گفتم حرمه رو، اصلا حرمه شروع کن سرچ کن ببینیم، ریشه حرمه رو بزن میاد یه مثلا چیزای حرام توی قرآن. بعد زد اتفاقا هم آیه اول دومی هم تو ریزالت سرچ اومد و اینا، همون آیه معروف گوشت خون و خوک و مردار و اینا، خنزیر رو از این صحبت. بعد گفتش که، گفتم اینا اینو اصلا، گفتم ترجمه رو نمیخواد بخونه، خود عربیشو بخونه اینا، عربیش به قد کافی واضح هست. بعد خوند و بعد ترجمه هم خوند و خدا رو شکر ترجمه مناسبی بود و دید که آره، حیوانی که به نام غیر خدا کشته شده است، کلمش اصلا مشخص دیگه، حیوانی که به نام غیر خدا کشته شده است، یعنی اگر به نام هیچ کس نباشه مشکل نداره، به نام خدا هم باشه مشکل نداره، به نام کسی هم نباشه مشکل نداره، اما به نام غیر خدا اونم داستان، اونم دلیل داره، اونم منطق داره. برای اون زمانی که مردم بت پرست بودن و برای بتاشون قربانی میکردن، در واقع میخواست این ریشه این فکر رو از بین ببره. وقتی که گوشت قربانی برای بوتا خورده نشه، عملاً یواشاش قربانی هم از بین میره، اون فرهنگ قربانی کردن برای بوتا هم از بین میره. خب الان اصلا اونجوری نیست شرایط. و بعدش گفتم که خب حالا چی؟ گفتش که الان میتونیم مرغ بخوریم. بعد رفتیم مرغ گرفتیم و خوردیم، یه دونه از این مرغای سوخاری بزرگ و حرفه‌ای هم از سمس کلاب بود فکر می‌کنم، رفتیم گرفتیم و گفت بابا خانم من الان چندین و چند سال التماس میکنه یک روز یه دونه از این مرغا رو بگیری با هم تو خونه بخوریم. میگفت هر بار میرفتیم این میدید، میگفت بابا بیا یه دونه از این مرغ سوخارا بگیریم بخوریم، خیلی خوشگله قیافش، خیلی خوشمزه. الان من گفتم درم افتاد. بعد میگفت چند سال، من گفتم آقا من نمیخوام، تو میخوای برای خودت بخوری بگیر ببر. گفت نه من میخوام با هم بخورم. خب چند سال ما مقاومت کردیم، شما اومدی الان من دارم با شما مرغ میخورم. گفتم به این دلیله که چند سال نرفتی کتاب قرآن رو بخونی. و بله، برای من همه چیز حلال است و دریایی باشه، لاک پشت باشه، خرچنگ باشه، میگو باشه، کوسه باشه، مرغ باشه، غیر از خوک و مردار و همونطور که قرآن گفته دیگه، خون و حیوانی که به نام غیر خدا کشته شده است حلال است و من با کمال لذت و میل و عشق جای شما خالی میخورم و خیلی هم حال میده. الان گفتم دنم افتاد. بریم بعدی.
پرسیدن که آیا مردم امریکا واکنشی در ارتباط با ایرانی بودن شما نداشتن؟ این مسئله که به ما میگن همه جا ایرانی رو به نام تروریست میشناسن درسته و آیا شما این برخوردار رو...
یک بار حتی این برخوردار رو من تجربه نکردم که بخوان مثلا با نگاه تروریستی به ما نگاه کنن، هرچند که میگم من اعتماد به نفسم بالاست و این فرکانس رو فرستادم که اصلا ما خیلی آدم های ارزشمندی هم هستیم و نه همه هر کسی پرسیده ایران هستیم، اونا که میدونستن مثلا گفتن تهران یا مثلا گفتن که مثلا نزدیک مثلا دبی هستید یا مثلا گفتن ما ترکیه رفتیم یا ما دبی رفتیم یا مثلا ما نظامی بودیم توی مثلا افغانستان بودیم یا تو عراق بودیم و اینا، خیلی با روحیه باز. من حتی یه اوبر سوار شدم یه جایی توی ایالت کنزاس بود فکر میکنم، راننده اوبره مثلا گفت کجایی هستید، یه جوونی بود که آرمی بود، یعنی در واقع قبلا تو ارتش امریکا خدمت میکرد الان دیگه تموم شده بود خدمتش، بعد یه یک ریالی افغانی به من داد اگه اشتباه نکنم، یه ریال اگه اشتباه نکنم، که من همزه گوشتمش توی آروی، یه پول نو به من داد گفتش که من اینو هدیه میدم به شما، من این توی افغانستان خدمت کردم من گرفتم و خلاصه. نه خیلی خیلی برخورد خوب، اصلا وقتی آدم برای خودش ارزش قائل باشه، الان تو همین امریکا سیاها یه سرشون شدن رئیس جمهور و شدن معروف ترین و مشهور ترین خواننده و بازیگرا، یه سرشون هم شدن هوملس و بدبخت و توی پایین ترین سطح جامعه دارن مثلا کارگری میکنن، اونایی که اون پایینم فکر میکنن سیاها جای بالاتری نمیتونن داشته باشن، همه با نگاه بدی بهشون نگاه میکنن، اون پایینن، اونایی که اون بالا ان میگن نه آقا ما خیلی هم ارزشمندی مثل بقیه، مثل آدمای دیگه، مثل سفیدا، مثل همه، و اون بالا. یعنی تو هر تو این جامعه هر دو گروه رو میبینید، توی مثلا سیاها که مثلا بای دیفالت خیلیا میگن نه مثلا سیاها ارزشی ندارن، بله همون سیاهایی که فکر میکنن ارزشی ندارن رئیس جمهور هم شدن، معروف ترین بازیگرا و ثروتمند ترین نمیدونم خواننده ها و و و فلان هم هستن، از این برم بدبخت بیچاره هم زیاد دارن. این دیگه برمیگره به خودم، نگاه من در مورد خودم اینه که انسان ارزشمندی هستم و هیچ وقت هم این نگاه نداشتم که مثلا آقا اینا ممکنه نگاه بدی داشته باشن اینا، نه حسم خوب بوده بهشون و اونا هم حسشون به من خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده. یعنی ما دیگه تو سفرنامه دیدید دیگه اصلا انقدر لطف و عشق به ما نشون دادن که حد و حساب نداره.